Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed.
Bir rivayeti hast az Ağa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nakl şude. Hitabı be cenab-ı Ebi Zer. Hazreti Ağa'nın ya Ebu Zer. ان حقوق الله عز وجل اعظم من ان يقوم بها العباد، حقوق خدای عز وجل بزرگتر از اون است که بندگان بتونن قیام به اون کنن و ادا کنن. و ان نعم الله اکثر من ان یحصیها العباد، نعمت‌های خدا هم بیشتر است از اینکه بنده ها بخوان بشمارنش، چه رسد به این که بخوان شکرشو به جا بیارن. ها پس حقوق خدا بیشتر است از اون که بخوایم ادا کنیم، نعمت خدا بیشتر از اون است که بخوایم بشمارنش، چه رسد به این که بخوایم شکرشو به جا بیاریم. حالا اینم بخوایم یه توضیح بدیم، بالاخره بحث قسمت حقوق الله اگر انسان تصور بکنه رابطه بین ما و خدای تعالی رابطه چی است؟ رابطه رب و عبد. در رابطه رب و عبد یکی مالک از یکی مملوکه دیگه، حقوق مالک بر مملوک دیگه حساب بفرمایید دیگه. مملوک از خودش چیزی نداره، عبد از خودش هیچ چی نداره، همه چیزش مال مالکش هست. لذا همش چی است؟ این طرف عرض کنم خدمتون، همش عرض کنم وظیفه اطاعت و فرمانبرداری، اونورم حق فرمان دادن و دستور دادن. حق خدا بر ما خیلی زیاده که نمیتونیم حق خدا رو ادا بکنیم، بنده هستیم دیگه. و اون طرف بحث نعم هم باز همینطور، نعمتهای خدا تعالی به ما داده اصلا نمیتونیم بشماریم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، آیه قرآن دیگه، نعمت خدا انسان نمیتونه بشماره. اینقدر خدا بهمون داده، اینقدر نعمت خدا بهمون داده که واقعا نمیتونیم بشماریم. بعض وقتا یه خورده کوچولوش از اون میگیره، جیغمون در میاد و به قول بعضا نیمه پر لیوان رو نمیبینیم که این همه نعمت بهمون داده، یه کوچولو از اون سلب کرده، کلی جزا و فضا میکنیم. خدا خیلی نعمت بهمون داده. خب که نعمت‌ها رو نمیتونیم بشماریم، چه رسد به اینکه بخوایم شکرش به جا بیاریم. خب سوال پیش میاد، چی کار میکنیم؟ حالا که نمیتونیم حقوق خدا رو ادا بکنیم و نمیتونیم نعمت‌های خدا رو بشماریم و شکرش به جا بیاریم، چی کار بکنیم؟ حضرت فرمودن ولاکه اصبحوا تائبین و امسوا تائبین، توبه کنید، فقط استغفار بکنید. اون جمله سعدی هست توی عرض کنم خدمتتون مقدمه گلستان، میگه بله عارفان نمیدونم چهره جمالش مترنمه به این ندا هستن که ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. و این شعر رو هم بیت شعری هم داره که بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. هیچ کس نمیتونه حق خود رو ادا بکنه. رضا حواستون باشه وقت طلبکار از خدا نشین. بله طلب کردن از خدا خوبه، ولی طلبکار بودن از خدا خوب نیست. طلبکار بودن، طلبکاری کردن از خدا خوب نیست. طلب از خدا خوبه. طلبکاری کردن و خلاصه خود رو بی تقصیر دیدن و خود رو مستحق دیدن، نه این چیز خوبی نیست، عاقبت خوبی نداره. خدای تعالی انشاءالله به همه ما معرفت این رو بده. و در روایات هم اومده بحث باب و تقصیر که انسان خودشون خود مقصر انگاری در پیشگاه خدای تعالی، انسان خود مقصر انگار باشه، طلبکارانه برخورد نکنه، همیشه انسان خودشون مقصر ببینه، همیشه خودشون مقصر ببینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم به حضورتون که رفقا مباحثمون رسید به کجا؟ خاطرتون هست؟ بحثمون این بود که کسی بیع عنب میکرد، در نتیجه بیع عنبش اون خریدار تملک العنب میکرد و بعداً بعد از تملک العنب تخمیر اتفاق میفتاد. ما عرض کردیم که مسئله سه فرض داره، سه صورت داره که دو صورتش لا اشکاله، لا شبهته، لا شکه و خارج از محل نزاعه. اونی که داخل در محل نزاعه اینه که باعث قصد این که مشتری یکی از مقدمات براش حاصل بشه رو داره، لکن قصد نسبت به این که خود حرام رو انجام بده این قصد رو چی؟ حتی قطع نزدن نه دیگه نداره حتی بزنم دیگه قصد نسبت به این که خود حرام از مشتری ساده بشه رو نداره، لکن علم به این که حرام از مشتری ساده میشه داره. اینجا رو که ما عرض کردیم که این آقای بائع کارش نسبت به تملک عنب چی هست؟ اعانه هست. خب کارش نسبت به تملک عنب اعانه هست، ولی کارش نسبت به تخمیر آیا اعانه حساب میشود یا نه؟ گفتیم فیه کلامون. خب با توجه به دو تا خط قرمز ما دو تا بحث داریم در اینجا. خب یه بحثش اینه، اون چیزی که قطعاً اعانه هست، بحث اولمون در واقع اینه که اون چیزی که قطعاً اعانه هست یه بحث میشه بحث حکمی. بله یه بحث حکمی داریم، اونی که قطعاً اعانه هست آیا اعانه بر مقدمه حرمت دارد، یه بحث حکمی داریم، یه بحث موضوعی داریم که اگر این بیع عنب اعانه بر تخمیر باشه قطعاً چی هست؟ حرامه، لیکن آیا این اعانه حساب میشه یا نه؟ بحث موضوعی آیا از کنم خدمتتون که بله حالا ما نحنفی اعانه در فعل حرام حالا بفرمایید اسم هست یا خیر. خب این رو ایشالا بحثش رو که بعدن جواب میده شیخ، صفحه 140 و 141 اونجا بحثش رو جواب میده، بحثش رو بحث فرم کنه. فعلا بحثون متمرکز رو بسکات بحث چی هست؟ حکمی هست که اینجایی که به انر اتفاق افتاد اعانه بر تملک انر هست، آیا این اعانه بر اس هست یا نه؟ خب رو که طبیعتا میخوایم ببینیم که اعانه بر اس هست یا نه، باید چی رو بررسی کنیم؟ باید بررسی کنیم که آیا این اس هست ام لا، این آیا اس هست یا نه. مرحوم شیخ بفرمایید سه وجه یا چهار وجه مطرح میکنه برای اینکه این تملک العنب رو اینجا ما چکار بکنیم. بگیم اسمی که طبیعتاً به عنب که اعانه بر این هست میشه اعانه بر اسم. خب که حالا اصطلاحات هم شیخ کار میبره، این رو میگه شرط، اگه یادتون باشه این رو گفت چی؟ مشروط. این همونی اصطلاحات هم به کار میبرن، این اعانه بر شرط. خب اعانه بر شرط این آیا اعانه بر اسم هست و نگه بازگشت هم یعنی این شرط این تمند کل اعنب اسم هست یا اسم نیست. سه وجه برای اسم بودن این مطرح میکنن، سه وجه مطرح میکنن. یه وجهش وجهی هست که بعضی از علما قائل شدن، من جمله مرحوم محقق نراقی، که قائل بشیم به این که مقدمه حرام حرامه. از مقدمه حرام هر مقدمه ای نه، مقدمات حرامی که طرف برای وصول به حرام انجام میده. خب بعضی از مقدمات حرام است به نیت وصول الی حرام انجام نمیده. خب داره میره مسافرت، الان قصد حرام نداره، بعد که رفت رسید به اون مقصدش کار حرام رو انجام میده. این سفری که انجام داده این بفرمایید مقدمه حرام هست، چون اگر نمیرفت نمیتونست حرام انجام بده. منتها سفر رو از اول که شروع کرد قصد حرام نداشت، بعد که رفت رسید به مقصدش تصمیم گرفت حرام رو انجام بده. خب بنابراین ایشون اومده گفته مقدمه حرام، چیزایی که مقدمه حرام هستن در مسیر رسیدن به حرام قرار میگیرن، اگر اون فاعل حرام اینها رو به قصد وصول الی حرام انجام داده باشه چی هست؟ این مقدمات هم حرامه. مثال بزنم براتون، یه کسی میخواد بره فلان گردنه اتراق کنه، راهزنی بکنه، خب طبیعتا برای رسیدن به اون گردنه با طی طریق بکنه. این طی طریقی که برای رسیدن به اون گردنه داره انجام میده، اگر به قصد این که راهزنی بکنه به این قصد داره طی طریق میکنه، این میشه چی؟ میشه حرام. ولی به قصد نه، همچین قصدی نداره، میخواد بره اون گردنه برای تفریح، میخواد بره اون گردنه برای تفریح، برای کوپیمایی، خب صبح جمعه ای است، میخواد بره برای کوپیمایی، بعد که میرسه اونجا میبینه اتفاقا موقعیت خوبی هست برای راهزنی، میگه راهزنی هم انجام بدید. ببینید این رفتن از منزلش تا اون گردنه مقدمه رسیدن به مطلوبش که عبارت باشه از راهزنی، منتها قصد وصول به مطلوبش نداشت، زمانی که حرکت کرد برای راهزنی حرکت نکرد، برای چی؟ حالا یا قصدی نداشت مثلا برای تفریح حرکت کرد رفت. خب اینجا نشون میگه حرام نیست. خب ولی اونجایی که به قصد وصول به حرام انجام میدن مقدمه حرام میشه حرام. پس یه راهش از باب حرمت مقدمه موصله مقدمه حرام و مقدمه حرام به فرض به قصد وصول علل حرام. خب که در این صورت، در این صورت اگر این مشتری باه نه، مشتری که داره این عنب رو میخرد که ببرد باش طعم درست بکنه، خب که فرض ما میده که علم داریم به این مطلب، داریم قصد مشتری رو احراز کردیم چون میدونیم که میخواد اینو بخره برای باش خم درست بکنه، قصد قصد منی دایی هستا، این مشتری که عنب رو خریده و علم هم داریم میخواد برای باش تخمیر بکنه، یعنی این مشتری قصد این داره که با این مقدمه به این زر مقدمه حرام برسه، پس کارش میشه مقدمه حرام، مقدمه حرام هم حرامون، بنابراین تملک عنب توسط مشتری میشه حساب حرام، حکمش میشه حرام، کاری هم که من دارم بکنم اعانه بر تملک عنب دیگه، میشه اعانه بر بیست. خب که این رفقا این
حرمت
کار ما متوقف بر اینه که کار دیگری حرام باشه، بعد متوقف بر قصد دیگری در صورت که من بدانم، صبر کن شیخانم، اگر من بدانم که این میخواد با این تملک العنب داره خرم درست کنه بر من حرام کمکش میکنم، ولی اگر ندانم خبر نداشته باشم، موقعی که خبر ندارم وظیفه ای ندارم، من چون علم دارم میدانم که میخواد از این عنب بره خرم درست کنه، به خاطر این کار من میشه اعانه بر مقدمه حرام، ولی اگر اینو ندونم اینجا کار من حرام نیست. خب علم منه که تاثیر میذاره تو مسئله. خب که این رفقا یه بحث اصولی هست که های مقدمه حرام حرمت داره و حرمت نداره، بحث اصولی است که بسیاری از علما نپذیرفتن اینجور، خب حرمتش رو نپذیرفتن. خب حرمت غیریه دیگه، بله حرمت مقدمه است، حرمت مقدمه، حرمت شرعی مقدمه خیلی نپذیرفتن. خب که حالا این مبنایی میشه مثل حالا امثال مرحوم نراقی، این رو پذیرفتن ولی خود شیخ این رو نمیپذیره. خب این یک. یه بخش دومی بر آب سایجان بخونم ببین آقا جون،
بحث مقدمه واجبه دیگه، یعنی که اونجا به خلاص میگن مقدمه واجب هست، یعنی اینجا میگن حرام هست،
مقدمه حرام هست. بله اتفاق مرحوم نراقی بحث داره دیگه، تا اون بحث تو اوائل که کتاب قواعد فقهی ایشون است، حالا هم قواعد فقهی هم قواعد اصولی تو قواعد اوائل اینجا داره. ببینید عبارت رو صفحه اون چند وجود فقا 138. خب
بحث
مقدمه
واجب
ثمره
عملی نداره،
آره ثمره
عملیش
دیگه، بحث مضافه چه نمو ثمره
نداره؟
از جهت قصد اینا بحث باشه، طرفی رو انجام میده، حالا چه مقدمه رو واجب بکنی چه نکنی، طرف واجب انجام میده. اگه اجازه بدید بحث فرعی رو بذارید کنار، خب چون الان فعلا بحث خوبیه ولی فعلا توی بحث ما بحث فرعیه.
خب تداخل میکنه
در فرض اینم که حرام باشه، تداخل میکنه فرضاً میگه دو تا اقاب نداره، میخواد بعد بحث تابعی میشه، یعنی اینی که سی نماز تو نفس مقدمه شما میگه دو تا اقاب براش نمیشه، یعنی میگه مثلا تداخل میکنه، میگه بهزار این شما بحث
کنید،
میگه حرام باشه لغو میشه. بله بسیار خوب. حالا بیاید اینجا، خدا خیرتون بده. خب اون جمله رو من دیروز فرستادم تو گروه، بعد نگاه کردم نرفته، نه دوباره فرستادم، اون دیروز عجیبه تیکم خورد، این ایتا وفایی بهش نیست، چیکار می‌کنم می‌کنم، نه با تن گروه خودمون گذاشتم، نه بیاید اینجا استغفر الله رب العالمین. ببینید آقا اون جمله‌ای که من گذاشته بودم خدمتتون که باید از دو جهت بحث بکنیم، یه جهت بحث حکمیه که در اون فرض اعانه بر شرط، یه بحثم بحث موضوعیه که از در حکم بحثش صافه که اگر اعانه علی المشروط باشه حرامه، ولی آیا اعانه علی المشروط هست یا نه، که ایشان صفحه 141 میرسیم بهش. خب فعضا، خب من حالا اینجا تو جزوه‌ام نوشتم عمل جهت الاولا فیمکنو اثبات الحرمت لشرطه، که منظور از شرط تملک عنبه من وجوده. بحث اولش اینه که فعضا بنینا، اگر ما بنا بگذاریم الا ان شرط الحرامه حرامون مع فعله توسلا الى الحرامه، در صورتی که طرف خلاصه به قصد توسل الى الحرام انجامش بده، خب کما جزم بهی بعضون، که بعضی جزم به این مطلب پیدا کردن، اون بعضا مرحوم نراقی آدرس هم دادن، مع فعل شرط دیگه، فعل شرط یعنی فعل تملک عنب تو مثال ما، اون مشتری که تملک العنب رو انجام میده، تملک العنب شرط تخمیره دیگه، این تملک العنب رو انجام بده برای رسیدن به تخمیر. خب حرفای جلسه گذشته رو دوستان حل شد براتون؟ صاف بود مطلب؟ گیر نداری تو از هفته جلسه گذشته که؟ آره خیلی خب عرض شد محضرتون. ببینید کما جزنا بهی بعضان، که اون بعض مرحوم نراقی است، دخل ما نحن فیه داخل میشه فل اعانت علی المحرم، که اعانه بر کدوم محرم رفقا؟ به اعنب اعانه بر چی میشه؟ اعانه بر تملک اعنب، نه تخمیر سیدنا. آره به اعنب اعانه بر تملک الاعنب میشه، که تملک الاعنب از با مقدمه حرام حرام، پس میشه اعانه علی الحرام. خب و یکون بیع العنب اعانتن و دخل ما نحن فیه فی الاعانه علی المحرم، فیکون بیع العنب اعانتن علی تملک العنب المحرم، المحرم صفت برای تملک، احسنتم، مع قصد توسل، قصد کی؟ قصد مشتری، از توسل رسیدن بهی یعنی به تملک العنب به واسطه تملک العنب الی تخمیره، و الم یکن اعانتن علا نفس تخمیر او علا شرب الخمره. حتی اگر بگیم این اعانه علا تخمیر نیست و اعانه بر شرب خمر، که حالا شرب خمر هم یه گناهی است بعد از تخمیر، حتی اگر بگیم اعانه بر تخمیر نیست، اعانه بر شرب خمر نیست، ولی اعانه بر تملک العنب که مقدمه حرام است، اعانه بر این هست، سر این که بحث نداریم. خب این وجه دومی که اینجا مطرح میکنن اینه که بگیم که بله ما یه ادله‌ای داریم در مورد بحث خمر، خب در مورد بحث خمر یه ادله‌ای داریم که حضرت فرمودن که خداوند متعال در مورد خمر اگه اشتباه نکنم 9 گروه رو لعن فرموده. خب قارصها، عرض کنم خدمتتون که ساقیها دیگه، نمیدونم خلاصه آسرها، کسی که درختش رو میشونه، کسی که درخت انگور رو میشونه، کسی که آبیاری میکنه، کسی که نمیدونم فشار میده این انگورها رو، خب همه اینا رو خدای تعالی لعنت کرد، که ظهور داره در این که هر کدوم از اینها رو انسان کسی به قصد رسیدن به تخمیر، ولی ما مقدمه حرام حرام ندونیم، ببینید ولی ما شرعا مقدمه حرام رو حرام ندانیم، مبنای اصولیمون باشه که مقدمه حرام حرام نیست، ولی این کارهایی که در مسیر خمر سازی اتفاق میفته دلیل خاص داریم، بالملازمت العقلیه نمیخوایم ثابت بکنیم، دلیل خاص داریم، نص داریم، روایت داریم، این کارهایی که در مسیر خمر سازی قرار میگیره این همش چی است؟ همش حرامه، از باب مقدمه نیست، خودش حرمت داره، حرمت عرض کردن بالملازمت العقلیه، یادتون باشه مقدمه واجب مرحوم مزفر تو ملازمت عقلیه میورد دیگه، بالملازمه از وجوب از حرمت ذل مقدمه نمیخوایم حرمت مقدمه رو ثابت بکنیم، نه مقدمه خودش یه حرمت مستقلی داره، دلیل خاص داره، با ملازمه نمیخوایم حرمت رو ثابت بکنیم، که اگر ما همچین دلیلی داشته باشیم که حالا در مورد غرسش داریم، خب اگه طبیعتا دلیلی در مورد غرسش داشته باشیم الغا خصوصیت میکنیم، میگیم همونطور که غرسش حرامه بیعش هم حرامه، کاشتن درخت انگور اگه حرام باشه، حالا بعدن تو عبارتشون شیخ میان میگن فهوا، خب خب فحوای اون روایتی که میگه غرسش حرامه اینه که بیش به طریق اولا حرامه. غرسش تا میاد برسه به انگور خیلی راهه، تا میاد برسه به شراب خیلی راهه. اگه اون حرام باشه بیش که فاصلش تو شراب شدن خیلی نزدیکتره، این به طریق اولا حرام میشه. خب میفرماین که چونم
غرسه مثلا ارواسه نمیشه که غرسه درخته نیت اینو داره که این فردا به آقا اینو بده خمرش کنه، ولی در مانحه ما فقط علم داریم، قصد هیچ چیزی ما نداریم، نه باید ارقا کنیم اینجا اون با این فرق داره.
خریدار داره میخره برای که خمر درست بکنه دیگه، کسی هم که میکاره داره میکاره که باش خمر درست بشه،
میکاره به قصد اینجا پس فرده این اقا خمر بشه، ولی من که دارم میکشم قصد این
آقا جون قاطی نکن، قاطی نکن. خریدار ما میخوایم حرمت تملک اینا رو ثابت بکنیم، ما دور نشو گفتم بائع مشتری ببخشید تملک، صحبت در مورد تملکه. همونطور که غرسش که مقدمه رسیدن به خمره، به قصد رسیدن به خمر حرامه، خب کسی درخت انگور رو بکاره برای خمرسازی این حرامه، خب خریدن انگور برای رسیدن به خمرسازی اینم حرامه. خب چرا؟ هر دوتاش هم کاری کی هست؟ کاری کسی هست که قصد رسیدن به خمر رو داره دیگه، همون غارس قصد رسیدن به خمر رو داره، همین خریدار قصد تخمیر داره. فرض مثلامون اینه. خب پس بائع هم داره اهانه علل اسم میکنه دیگه، این کاری که مشتری داره انجام میده اسم حرامه. خب بائع هم داره کمک بر حرام میکنه.
الان یه از بار مقدمه حرام حرام نیست
چه کار؟ نه دیگه از اون مقدمه حرام نیست، از اون مقدمه حرام نیست، نه چون خودش دلیل بر حرمت داره، از اون مقدمیت نیست، خودش دلیل بر حرمت داره. وارد دلیل دوم شدیم دیگه. خب ما بفرمایید دومیش اینه، دلیل بر حرمت غرس للخمر داریم، از همون دلیل استفاده می شود که تملک به تخمیر هم حرام است. حالا بعدا شیخ میگه اینجا فحوا هست، یعنی به طریق اولویت هم استفاده میشه، در مصابات هم نیست، بعدا میاد میگه اینجا شیخ. و این شعت قلت، اگر هم خواستی اینجوری بگو، خب اینجوری بگی این دیگه مبنایی نمیشه، فرق نمیکنه. این طبق نظر چهار چه مقدمه حرام و حرام بدانیم، چه مقدمه حرام رو حرام ندانیم، دلیل خاص داره این. خب با ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه نمیخوایم ثابت بکنیم، دلیل خاص داره. و ان شئت قلت ان شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب، شراء همون تملک ها، کی این کارو انجام میده؟ اون کسی که میخواد بره خمر درست بکنه، این شراءش حرامه، هم خمر سازی حرام هم شراءش حرامه. خب كغرس العنب، شبیه غرس العنب، این شبیه غرس العنب اشاره به چی داره؟ اشاره به اون روایتی داره که همه کارهایی که برای انجام دادن برای رسیدن به خمر انجام میشه، اگه اشتباه نکنم تسعت و اصنافو تو روایتش، روایتش حضور ذهن ندارم، لعن الله فی الخمره نه گروه، اگه اشتباه نکنم که حالا یکیش بله ده تاست، حالا یادم نیست، کاش روایتش دیدم روایتش براتون بخونم، جالب بود، روایت خیلی قشنگی. خب خب حال میبینیم اش انشاءالله بعدا نگم. خب بله، که غرس العنب لعجل ذلك فالبائع انما یعین علی الشراء المحرم، بنابراین شرایی که این مشتری داره انجام میده حرامه، بائع هم با این فروختنش داره اعانه میکنه برای این شراء حرام، اعانه بر اسم پس شد. نعم لولم یعلم ان الشراء لعجل تخمیر، اگه علم نداشته باشه، آیه کی بود؟ آیه مرشدین بود دیگه، میگفت قصد اون چه تاثیر داره؟ اگه من علم نداشته باشم که خریدار داره برای تخمیر میخره، حالا چه تو بحث مقدمه چه تو این بحث دوم، تو این مورد دوم، اگه علم نداشتش من که طرف داره برای تخمیر میخره، لم یحرم، خب حرام نیست. توی بحث مقدمه چرا؟ چون گفتیم در صورتی کارش حرامه که قصد به این داشته باشه که باش خمر بزنه، من ندونم، بنابراین حرام بودن کارش برای من محرز نیست، لذا اعانه‌ای که من دارم میکنم اعانه‌ای بر اسم در حق من نیست. توی فرض دومی هم همینطور، اون دلیلی که میاد میگه خدای تعالی در مورد خمر چند گروه رو چیز کرده، لعن کرده، در صورتی که اینها با کارشون چی؟ قصد رسیدن به خمر داشتن، ولی اون کسی که داره باغ انگور آبیاری میکنه و قصد رسیدن به خمر داره، اون که کارش حرام نیست که. اون کسی که داره نهال انگور رو میکاره و قصدش رسیدن به خمر نیست، اون که کارش حرام نیست که، در فرض قصده که حرمت میاد.
پس از فرض مسئله کلا بیرونه دیگه،
چون دیگه
علم
نداره. کجا علم
نداره؟
نعمو میگی؟ بله دیگه، بله 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 بله، اصلا علمو ازش کوتاه نیاد، تا آخر مسئله از این علمه کوتاه نیاد، علمه خیلی مهمه. بله بله، این فرض سوم نیست اصلا، یه استدراکیه که ذیل وجه دوم دارن مطرح میکنن، این فرض سوم نگیدین رو. نعم لولم یعلم ان شراء لاجل تخمیر، اینجا لم یحرم. خب لم یحرم چی؟ مطلب استطرادی هست، مطلبی هست که گفتن نگود، نه مربوط به همین مسئله میشه، منتها استدراک دارن میکنن که حواستون باشه تو فرض علمه که این دوتا دلیل جاری میشه، هم دلیل مقدمه، هم دلیل که مال مرحوم نراقی بود، هم دلیل دوم، هر دوتاش در فرض علم جاری میشه. اگر من علم نداشته باشم کار من اعانه حساب نمیشه. چرا؟ نکتشم اینه که در صورتی که من علم داشته باشم که داره طرف قصد داره، اون قصده درست میکرد کارو دیگه، علم داشته باشم که طرف قصد داره با این عنب داره خمر درست بکنه، در این صورتی که علم پیدا میکنم که کارش معصیته و به تبعش کار من میشه اعانه علی معصیه و کار من میشه حرام، ولی اگه علم نداشته باشم ندونم که طرف کارش معصیته یا معصیت نیست. خب علم نداشتم معنیش اینه دیگه، یعنی نمیدونم کارش معصیته یا معصیت نیست. خب اگه ندونم آیا کار من اعانه بر اسم میشه؟ نه، اسم بودنش محرز نیست برای من. و این علمه، و این علمه، این وصلی است، اجازه بدید، و این علمه انهو سیخمر الانبه به ارادت جدیدت منهو، حتی اگر بدوندم که فعلا قصد نداره طرف، ببینید فعلا قصد نداره، ولی من میدونم که بعدن قصد پیدا میکنه، فعلا قصد نداره، الان که داره میخره، خب من میدونم این انگور الان قصد عنب نداره، ولی میدونم این آدمیه که بعدا این انگور منو ببینه وسوسه میشه، میگه این انگور برای غیر خمر نمیشه استفاده کرد، باید حتما باش خمر درست بکنم. خب مهم اینه که همون زمانی که داره میخره، اون زمانی که داره میخره اگه قصد نداشته باشه کارش حرام نیست. مهم اینه موقعی که داره میخره اگه قصد نداشته باشه، یا لااقل قصدش برای من محرز نباشه، قصد نداشته باشه کارش حرام نیست، قصدش برای من محرز نباشه حرمت کارش برای من ثابت نیست، حتی اگر بدونم که الان قصد نداره ولی بعدن که انگور تو دستش بیاد قصد جدید پیدا میکنه، این قصد جدیدی که بعدن پیدا میکنه مضر به حال ما نیست. چرا؟ چون خریدنش خریدن گناه نبوده، زمانی که داشته میخریده قصد نداشته دیگه، خب خریدنش خریدن گناهی نبوده، خب چون داشته میخریده برای که مالک بشه، برای خمرسازی نمیخریده، اگه برای خمرسازی میخرید خریدنش میشد گناه، کار من هم میشد اعانه‌ای بر گناه، ولی موقعی که چی؟ موقعی که میدونم که موقعی خریدن طرف قصد خمرسازی نداشته، ولی میدونم بعدن قصد بعدی مضر مسئله نیست. چه نقض غرضی؟ شیخنا عزیزم دقت بکن،
شرع محرم رو نداده، بعد
تمام شد دیگه، ما الان در مورد چی؟ اون قرمز بالایی، اون اعانه، ما در مورد این فعلا جای دیگه ندید، شلوغش نکنید، فعلا در مورد این میخوام ثابت بکنیم، صحبت بکنیم که این بیع ما آیا اعانه بر تملک عنب که شده، آیا اعانه بر اسم هست، اعانه بر اسم نیست. گفتیم چه طبق مبنای نراقی، چه طبق مبنایی که بگیم قرض حرام، اون روایت که میگه قرض حرام، این دو تا پای تحت نشیم، طبق هیچ کدومش در فرضی که ما علم نداشته باشیم کار ما اعانه بر اسم حساب نمیشه. چرا؟ چون اسم برای ما محرز نیست. چرا؟ چون طبق هر دو تا دلیل در صورتی تملک میشه اسم، بفرمایید که طرف قصد تخمیر داشته باشه، من الان علم ندارم، نمیدونم طرف قصد تخمیر داره نداره، بنابراین اسم گناه بودن کارش برای من محرز نیست، حتی اگه بعدن هم قصد پیدا کنه، علم داشته باشن که بعدن قصد پیدا میکنه، علم داشته باشن بعدن قصد پیدا میکنه، اینم باز تأثیر نداره، چون الان که داره میخره من علم ندارم، الان که داره میخره کارش کار حرامی نیست، خب حرامو بعدن میخواد انجام بده، ولی الان که داره میخره طبق هر دو تا مبنا کارش کار حرامی نیست. ببینید و این شیطه قلت اخی گفتم دیگه، میفرمایین که و کزل کلام، آقا و کزل کلام فی باء طعام علی من یرتکب المعاصی. خب بحث همون باء طعام بر کسی که مرتکب معاصی میشه، بیع طعام به کسی که مرتکب معاصی میشه، اونم هم همینجا شیخ تطبیق میکنه، میگه فانه لو علم یا لو علم ارادته من الطعام المبیع التقضی به عند التملک علی المعصیه. من مغازه‌دار، من فروشنده، من سوپری، اگر علم داشته باشم که این فاعل معصیت که الان اومده از من داره تنمایی میخره، برنج میخره، مرغ میخره، با خریدش قصد این داره که جون بگیره بتونه بهتر گناه انجام بده، اگه علم به این قصد داشته باشم، بفرمایید خرید اون شخص میشه حرام. طبق این دوتا مبنا خرید اون شخص میشه حرام، کار منم میشه اعانه بر حرام. خب شما قصد تملیکشو دارم دیگه، قصد مالک شدن اون رو دارم، کارم هم میشه حرام بلا شبهه. خب ولی اگر نه قصد ندارم، به علم ندارم، خب میدونم داره ازم میخره، منتها نمیدونم که آیا این رو داره میخره به قصد اینکه جون بگیره حرام انجام بده، یا داره میخره برای که مالک بشه، برای که بره بخوره دیگه، به فکر این نیست که اینو بخورم که جون پیدا کنم بتونم فلان گناه رو انجام بدم، جون پیدا کنم بتونم برم راهزنی، جون پیدا کنم بتونم از دیوار مردم بالا برم. خب نمیدونم، علم به این ندارم، چون علم ندارم لذا برای من محرز نیست که کار این شخص، تملک این شخص چی باشه؟ حرام باشه. بنابراین اسم بودن برای من محرز نشد، چون اسم بودن محرز نشد، این اعانه منم اعانه بر اسم بودنش چی؟ محرز نیست، لذا کار من حرام نمیشه. ببینید میفرمان که و کز الکلام فی بائع الطعام علی من یرتکب المعاصی فانه لو علم، این بائع لو علم ارادته، یعنی ارادته کی؟ اراده ای که من یرتکب، آره آسیب قوله ایشون، خب برمیگرده من یرتکب ارادته من الطعام المبیعه، از اون طعامی که بهش فروخته شده اراده کرده باشه، از اون التقویه بهی قوی شدن به واسطه این طعام علل معصیه، این علل معصیه متعلق به تقویه، کی اراده کرده باشه؟ اندت تملک، این اندت تملک اینجا جاش خیلی بده، بین خلاصه عامل معمول، یه چیزی که معمول یه چیز قبلش هست آوردن، از نظر ادبی این خیلی خوب، اندت تملک الان بین دو خط تو کتابتون، خب این جاش اینجا نیست، کاش قبلش آورده بودن. خب لو علم اصلا اندت تملک ارادت، علم اندت تملک ارادت او، یا ارادت او اندت تملک، خب بله دیگه، همون زمانی که داره تمام رو تملک میکنه قصدش چی باشه؟ بله علم داشته باشم من که طرف قصد داره، اراده اون قصده دیگه، تعبیر عوض کرده شیخ، قبلا میگفت قصد، حالا یه دفعه گفت اراده، اراده همون قصده دیگه، قصد داشته باشه که با این تمام تقوی علل معصیه پیدا کنه. اینجا حرام البیع منه، حرامه که مغازه دار بهش بفروشه. چرا؟ چون کار مغازه دار میشه اعانه علل اثم، چون خرید اون اثمه، تو خرید اون شخص اسمه، با این توضیحی که دادیم با هر کدوم از این دو تا دلیل، خرید خریدار مصداق اسم میشه، فروش منو فروشاندم میشه آنی بر اسم دیگه. اما العلم به انه یحصل من هذا الطعام قوتون علی المعصیه، خب اما العلم و اما العلم به انه یحصل من هذا الطعام قوتون علی المعصیه یتوصل بها الیها فلا یجب التحریم. ولی اگه من مغازه دار آدمی هستم که علم دارم که طرف اگر این غذا رو بخوره، خب قوت بر معصیت پیدا میکنه، خب و یتوصل و اون شخص وصول پیدا میکنه بها، یعنی به چی؟ با این قوت علی المعصیه، الیها علی المعصیه، های بها برمیگرده به قوت، های الیها برمیگرده به معصیت. اینجا فلا یوجب التحریم، چرا لا یوجب التحریم؟ فرضمون اینه که علم به قصدش ندارم، حواستون باشه، فرض اینه که علم به قصدش ندارم، منتها میدونم که خارجم طرف اگر میدونم طرف اگه این غذا رو بخوره قوی میشه و میره معصیت انجام میده، ولی زمانی که داره میخره علم ندارم که آیا به قصد تقوی خریده به قصد تقوی نخریده. خب به قصد تقوی خریده باشه، طبق این دو تا نظر، طبق این دو تا مبنا کارش حرام شه، به قصد تقوی نخریده باشه کارش حرام نیست، لذا کار منم اعانه بر اسم نمیشه.
یعنی علم دارم که میخواد تقوی
اجازه بدید آقای مرشدین اجازه گرفتن
فقط که تو نرمه اول کارش حرام میشه، چون اون در مبنای دوم که دلیل داشتون دلیل خاص داشتون بر حرمت
یه نکتر پس دقیق نفرمودید. اون روایتی که این چیزایی که در مسیر خمرسازی قرار میگیرد رو همه رو میگه فاعلش ملعونه، اون روایت ظهورش در اینه که اگر طرف به قصد خمرسازی انجام داده باشه، اونم مطلق نیست که مطلقا چه به قصد چه بدون قصد، نه اون از کنم خدمت رو اطلاق نداره، فقط در فرض قصد شامل میشه، هر دوتاش قصدیه.
نه اما میگن کسی که میاد قضا میخره که بده قلبی بشه گناه بکنه، یعنی از اون تحت اون روایتی که برای خمودش دلیل خاص بودش خارج دیگه، درسته؟
بله 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 احسنتون، نکته خوبی میفرمایید. بله تو بحث عنب شما همین رو خواستی میگی سید؟ خب تو بحث عنب هر دو تا دلیل براش تطبیق میشه، احسنتون، هم دلیل مقدمه هم دلیل اون چیزی که موارده که در مسیر خمرسازی قرار میگیره حرام کرده. ولی توی بحث خرید طعام برای کسی که میخواد گناه بکنه فقط بحث مقدمه درش تطبیق میشه، اون دومی مخصوص عنبه، اون دومی دیگه تطبیق نمیشه، احسنتون. مگر اینکه کسی تنقیه منات از اون بکنه، نه نمیشه که بگیم این باشه که اصلا به یک معنا همه مقدمات حرام رو بگیم از این روایت استفاده کنیم حرامه، کسی این کارو نمیکنه، مگر حال کسی بکنه، اگه بکنه بله خوبه. خب وجه سوم آسیت بفرمایید.
که
این وجه دومی که شما فرمودید شاید باشه وجه دوم تنهایی نباشه،
بلکه
یک دلیل باشه واسه
اینکه مقدمه حرام هست، دلیل میانه که یک چیزی قصد اینکه اینو مقدمه حرام هست، پس ما میانه در اطلاع خصوصیت میکنیم.
نه
شیخ
روایت غرس باشه که درست در مقدمیت نیست.
روایت غرس از باب مقدمیت نیست. روایت غرس از باب مقدمیت
نیست. خود کار خود این عناوین رو حرام کرده. خود این عناوین رو ببینید ظهور داره که خود این عنوان حرامه، نه از باب مقدمیت. فارس هم کارش حرامه. لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الخمره یا آدم از سب از گذاشتید خدا خیرتون بده. بایرش هم بله بایر خمر نه بایر عنب بله عرضم به حضورتون که البته حالا اشکال نداره آیه آسید کنه میخواد بگه که این و این شعته آیه حسینی میخواد بگه این شعته این شعته قلتهی که ما به عنوان دلیل دوم مطرحش کردیم عبارتون اخرای همون حرف اولی است. شیخ تعبیر این شعته قلته هم همچی ظهوری داره، دوستان دقیقا بفرمایید، گاهی اوقات هست حالا نویسنده یه حرفی میزنه میگه این رو به عبارتون اخرا میتونه بگه، میگه و این شعته قلته. خب آیه حسینی این رو میخواد بگه، ولی من خیالم میرسه که نه این رو نمیخوام بگن، البته حالا بعدن یه عبارت روشنتری هم داریم میرسیم که اون عبارت روشنتر صفحه نعم لو بردن نعی بالخصوص ان بعض شروط الحرام کل غرس للخمر صفحه 139 همین تکرار میکنه صفحه بعد میرسیم بهش. اجازه بدید
این که مثلا تو بحث کل معلمی از اون بحث بیعه نبینا خارج شده اومدیم توی کلن امانه برده
بله بله این
هم معید همین
حرف آقای حسینیه که بگیم که بله یعنی در مورد یعنی این رسما ما تو شماره دو نزنیم بگیم این چی هست؟ عبارتون اخرای همون حرف اولیه هست، یعنی چیز دومی نیست. ولی خب این رو به عنوان یه دلیل بعدن شیخ میگه. خب حالا اشکال نداره، اشکال نداره، این جای مباحثه داره، ما خیلی اصراری نداریم بر حرف خودمون، فعلا داریم وجوهی که برای تحریم گفته شده اینا رو داریم میشماریمش. خب یه وجه سومی هم گفته شده رفقا، این وجه سومی یه خورده دقیقه، خوب دقت کنید، من یه خورده شو میگم بقیه‌اش رو بعد از استراب از زنگ تفریح میخوایم یه دفعه تا آخر بریم. این بحث خیلی ببینید بعد همین الان نه بذارید یه صورتی درست کنم تو ذهنتون بعد بگیم بهتر. هازا ولیکن این حاضا ولکن میخواد بگه که این حرفی که مرحوم نراقی زده که فرموده که از باب مقدمه حرام بگیم این کار حرامه، شیخ میگه امکان داره کسی بگه که مقدمه حرام خب فی حد نفسه، مقدمه حرام به قصد وصول الی الحرام فی حد نفسه از باب مقدمیت حرام نیست، از باب مقدمیت حرام نیست، بلکه از باب تجری. از باب تجری حرامه. امکان داره کسی بگه از باب تجری، از باب به تعبیری از باب جرأت بر مولا پیدا کردن از این باب حرامه؟ بله، با اون تجری اصطلاحی که توی قطع زن خوندید فرق داره. من یه عام تجری، یعنی جرأت علی مولا پیدا کردن، دهنکجی کردن در مقابل مولا، هم خبس سریره میگفتن خب، دهنکجی کردن در مقابل مولا از این بابه که حرامه، نه از باب مقدمه حرام. خب چون ببینید من دارم عرض کنم یه کاری انجام میدم برای مخالفت کردن با مولا، خب ولو خود این کار دلیل بر حرمت، یعنی مولا این رو به خصوصه نگفته حرامه، ولی من دارم یه کاری انجام میدم برای رسیدن به اون حرام مولا و از باب جرأت پیدا کردن بر مخالفت مولا، که حالا از باب حالا دهنکجی کردن در مقابل خدا دارم این کار رو انجام میدم. مرحوم شیخ میفرمایند که بله، امکان داره کسی اشکال بکنه بگه که مقدمه حرام اینجور نیست که مطلقا حرام باشه، بلکه در صورتی که تجری برش صدق بکنه حرامه. خب اگه این حرف رو بزنیم و بگیم مقدمه در صورتی که تجری برش صدق بکنه حرامه، خب آیا میتونیم دیگه از این حرف استفاده بکنیم، از این حرف اولی استفاده بکنیم؟ حتی این رو هم یه علامت سوالی باقی موند که چی بگیم این رو، حالا فعلا بهش نمی‌پردازیم. اگر بگیم که حرمت مقدمه از باب تجری است، آیا از این دیگه میتونیم استفاده بکنیم برای اثبات حرمت این اعانه، یا نمیتونیم استفاده بکنیم؟ شیخ میگه در این صورت دیگه از این دلیل برای اثبات حرمت اعانه نمیتونیم ثابت بکنیم. چرا؟ نمیتونیم استفاده بکنیم. چی؟
چون
خیلی مطلب استفاده قصد باید بشه. آها، ببینید آقا، عرضم به حضورتون که این تملک العنب رو که مقدمه چی هست؟ مقدمه تحمیل هست. خب تملک العنب رو بگیم از باب مقدمیت حرام نیست، بلکه از باب چی هست؟ از باب تجری حرام. که طبیعتاً بیع من قبلا چی بود؟ اعانه علل، بیع من اعانه بر این تملکه بود دیگه. خب که با توجه به این تملکه مقدمه بود، حرام بود، بیع من میشد اعانه بر حرام. حالا میگیم از باب مقدمه حرام نیست، بلکه از باب تجری که حرامه، خب این اعانه من هم چی هست؟ مقدمه تجری. بیع من هم اعانه بر تجریه، بیع من هم اعانه بر تجریه. سوال، این بیع من آیا اعانه بر تجری حساب می شود یا حساب نمی شود؟ اعانه بر تجری حساب می شود یا اعانه بر تجری حساب نمی شود؟
خود تملک که تجری نیست، خود تملک کردن که تجری باشه.
نه، تملک تجری امر قصدیه. خب امر قصدی یعنی انسان یک کاری رو انجام بده به قصد مخالفت با مولا، به قصد دهنکجی کردن در مقابل مولا. تجری امر قصدیه. خب مقدمه حرام گفتن حرمتش از باب اینه که این شخص داره تجری میکنه و قصد دهنکجی در مقابل مولا داره. خب ببینید آقا، تجری رو شیخ میفرمایند که مفعول مرکبیه. خب فعل مفهوم مرکبی از فعل به علاوه قصد چی؟ قصد مخالفت مولا. هم فعل یک کاری انجام میده، در کنار فعلش قصد مخالفت مولا داره. خوب دقت کنید، منی که دارم اعانه میکنم، منی که دارم طبیعتا اینجور مثال تو مثال ما میشه تملک، طرف داره تملک انجام میده به قصد مخالفت کردن با مولا، به قصد زیر پا گذاشتن دستور خدا. خب در این صورت میشه تجری دیگه. تجری امر قصدی، یعنی صرف فعل، مجرد الفعل تجری نیست، بلکه فعل مع القصد. خب اینو خوب داشته باشیدش. اونی که حرام هست عبارت است از تجری، تجری هم عبارت است از چی؟ از فعل مع القصد، مع قصد مخالفت المولا. اینو داشته باشید. حالا منی که دارم اعانه میکنم، اعانه علا چی میکنم؟ اعانه علا تجری میکنم؟ اعانه علا تجری میکنم؟ گفتن اعانه علا تجری نیست کار شما، کار شما اعانه هست، منطقه اعانه علا تجری نیست، بلکه اعانه علا فعله. گفتیم تجری مرکب از این دوتاست. من اعانه بر این پرانتزه نمی کنم، بلکه اعانه بر این فعله می کنم. اعانه بر این فعله می کنم، چون تجری مرکب از دو چیز، من اعانه بر این یکی دارم می کنم. خب اعانه بر این یکی هم، این یکی هم خودش به تنهایی بفرمایید ببینیم اسم هست یا نیست؟
نه.
یکی خودش به تنهایی اسم نیست، این یکی خودش به تنهایی اسم نیست، لذا بفرمایید کار من اعانه بر اسم نمیشه. اگر بگیم حرمت مقدمه حرام از باب تجریه، خب کار من که تملیک الانب کردم به قصدی که طرف تملک بکنه، این چون مجرد تملک انب، لیسیده تملک انب بدون قصد حرام نیست، بلکه اون قصده میاد بهش زمین میشه و حرام میشه، خود تملک الانب بیارد نفس حرام نیست، کار من هم اعانه بر این است، لذا کار من اعانه بر اسم نشده. خب اینم یه وجهی که گفته شده، البته حالا بعضی خواستم بگم که این از باب تجری حرامه، لذا کار شما اعانه بر. من یه خورده قاطی کردم، اول باز استدلالو گفتم، بعد ردش رو میگفتم، اول ردش رو گفتم. ببینید بعضی خواستم بگن از باب این که این کار تجری است و شمایی که اعانه کردید بر این کار، این کار حرمتش از باب تجری است و شما که اعانه کردید بر این کار، اعانه بر تجری کردید، لذا کارتون حرام اعانه بر اسمه، لذا شما اعانه بر اسم کردید. ولی شیخ جواب میده، میگه نه، این کسی که اعانه کرده اعانه علی تجری نکرده، اعانه بر یه مقدمه تجری کرده. تجری دو جز داره، یه جزش فعله، یه جزش قصد مخالفت مولا. من اعانه علی اون فعله کردم، اون فعلم که فعله که تجری نیست که، فعله فی حد نفس حرمت نداره، لذا کار من اعانه بر اسم نیست. اشکالی که شیخ وارد میکنه،
اومدیم یه کسی شروع قصد بخورده
چی؟
اومدیم یه کسی قصد مخالفت داشت.
قصد مخالفت چی؟
این یعنی شیخ وارد صورت قاعده من موجب کلیه میگه که قصد منتفیه در اینجا.
قصد چی منتفیه؟
قصد بایه از مخالفت برکجی به مولا.
قصد بایه، اصلا صحبت سر قصد بایه نیست، قصد مشتریه. ببینید از اول بگید، دقت کنید آقا، بذارید از اول بگم، خیلی خلاصه جمع جور شسته رفته، دقت بکنید. همین حرف اینه، میفرماین که امکان داره کسی بگه مقدمه حرام حرمت ندارد، نراقی و حرمت داره. خب همین که قصد داره به اینکه اون به اون مقصود خودش برسه، خب اصلا چیزم نیست، دنبال دهنکجی کردن در مقابل خدا نیست، هوای نفسش بهش فشار آورده میخواد فلان گناه رو انجام بده، اصلا هم خوشش نمیاد با خدا مخالفت کنه، این حواستون باشه. طرف اصلا هم نراقی حرفش اینه دیگه، طرف حالا چه خوشش بیاد با خدا مخالفت کنه چه خوشش نیاد فرقی نمیکنه، یه وقت از طرف خوشش میاد مخالفت کنه به قصد دهنکجی با خدا میخواد گناه رو انجام بده، یه وقت اصلا نفسش بهش فشار آورده میخواد گناه رو انجام بده، پیش خودش هم هی داره چی معذب است که چرا من دارم این گناه رو انجام میدم، گناه رو انجام میده ولی پیش خودش هم راضی نیست. خب دو تا شدن، یکیشون تجری داره، یکیشون تجری نداره. اون کسی که داره گناه میکنه یه وقت هست با خدا در میفته، خاص با خدا در نمیفته، نفس بهش فشار آورده گناه رو انجام میده. از بین این دو تا نراقی هر دو رو میگفت حرامه، همین مقدار که از این مقدمه قصد این داره که برسه به اون حرامه، هر دو رو نراقی میگفت حرامه. ولی کسی بیا امکان داره بیاد اینجا تفصیل بده بگه نه خیر، هر دوتاش حرام نیست، مقدمه حرام در صورتی حرامه که به قصد تجری انجام بشه. بذار یه مثال براتون بگم قشنگ اینجا بیفته. میگن یه چند تا از این الوات با هم دیگه نشسته بودن، داشتن کثافتکاری همدیگه رو تعریف میکردن که من فلان کثافتکاری کردم، فلان گند و فلان جا زدم، فلان گناه رو فلان جا کردم. یکیشون گفت که عرض کنم خدمتتون، من یه گناهی کردم که هیچ کدوم از شما نکرده. گفتن چیکار کردی؟ گفت روز عید فطر روزه گرفتم. طرف میگفت که این دو نفری که رفیقاش گرفتن اینو کشتنش. خب گرفتن اینو کشتنش، گفتن مرده که فلان فلان شده، ما نفس بهمون فشار آورده گناه انجام دادیم، معصیت انجام دادیم، تو به جنگ خدا رفتی، ما که نمیخواستیم با خدا جنگ بکنیم. فرق این دو جور مقدمه اینه، تو یکیش طرف میخواد به جنگ خدا بره، میخواد با خدا مخالفت کنه، درگیر با خدا بشه، جرأت علی مولا پیدا میکنه، تو یکیش نه، نفسش بهش فشار آورده، میره معصیت مرتکب میشه و همون زمانی که داره معصیت مرتکب میشه پیش خودش چی هست؟ افسرده است، ناراحته که چرا من نمیتونم جلو خودم رو بگیرم انجام بدم معصیت دارم انجام میدم، که یکیش تجری علی المولا داره یکیش تجری علی المولا نداره. قول مخالف میگه آقا مطلق نیست، فقط اونی که تجری علی المولا داره اونه که کارش چی است؟ کارش حرامه، این مقدمش حرامه. خب لذا این تملک الارض مطلقا حرام نمیشه، در صورتی که طرف متجرین این رو انجام بده حرام میشه. خب متجرین انجام بده حرام میشه. حالا سوال، آیا اگر قائل به این بشیم فعل بائع نسبت به فعل مشتری که اعانه است، این اعانه علی الاسم میشه اعانه علی الاسم نمیشه؟ شیخ میگه امکان داره کسی ناشیگری در بیاره؟ میگه بله میشه، در فرض تجری ها، در فرض تجری کسی ناشیگری در بیاره بگه میشه، ولی شیخ میگه نه نمیشه. اگر ما این حرف رو بزنیم، اگه این حرف رو بزنیم دیگه اعانه علی الاسم پیش نمیاد، چون تجری مرکب است از چی؟ از فعل به علاوه قصد در افتادن با مولا، و این کسی که داره اعانه میکنه اعانه بر این مجموعه نمیکنه، بلکه اعانه بر یه قسمتش را داره، اعانه بر تملک میکنه. من فروشنده زمانی که دارم میفروشم قصد چی دارم رفقا؟ قصد تملیک دارم دیگه، قصد تملیک دارم که او تملک کنه. قصد تملیک به این معنا که او تملک کند به قصد مخالفت با مولا با همچه قصدی ندارم، که من قصد تملیک دارم که او تملک کند، نه اینکه قصد تملیک که او تملک کند به قصد مخالفت با مولا. خب لذا کار من دیگه اعانه بر اسم نمیشه. من قصد دارم که یکی از این دوتا جزءه، یکی از دوتا مقدمه تجری رو انجام بده، لذا کار من اعانه علی الاسم نمیشه.
اعانه بر تجری میشه که شیخ میگه نمیشه؟
بله، کسی امکان داره بگه که از باب اعانه بر تجری، شیخ میگن از باب اعانه بر تجری اینجا صرف نمیکنه، اعانه بر اسم میشه. لذا این دلیل سوم رو که در حقیقت یه تعدیل دلیل اول بود، بعد خواستن اقامه بکنن، شیخ این رو قبول نمیکنه. حالا بریم یا ادامه بدیم؟ بذار یه خط رو بخونم سید جان، بذار یه خط رو بخونم، یه خط رو بخونم. هاذا ولکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام توسلا الیه. اتیان به شرط حرامو کی انجام میده بچا؟
بله
اتیان به شرط حرام کی انجام میده؟ نه پای انجام نمیده، مشتری انجام میده، مشتری که داره عنب میخره. هاذا ولکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام توسلا الیه، که این رو نراقی میگفت، قد یمنع، امکان داره کسی منعش بکنه، الا من حیث صدق تجری، مگر از جهت صدق تجری، مگر از این باب که تجری صدق میکنه و این آدم این کار رو داره انجام میده به قصد مخالفت کردن با مولا، به این قصد داره انجام میده. ول بیع لیس اعانتن علیه، اگه این رو بگیم از این راه دیگه نمیتونیم چیکار بکنیم؟ حرمت بیع رو ثابت بکنیم، حرمت بیع رو نمیتونیم ثابت بکنیم. ول بیع چی؟ علیه چی؟ کدوم علیه؟ هنوز علیه نداریم که. آها ول بیع چقدر خوب بود، چقدر خوب بود ایشون گفتن ولکن البیع. ول بیع لیس اعانتن علیه، بیع اعانه علی التجری نیست. خوب دقت کنید چرا اعانه علی التجری نیست؟ چون کسی که داره بیع میکنه، داره بیع میکنه به قصد اینکه طرف تملک کند، نه تملک کند به قصد مخالفت با مولا. من فروشنده دارم قصد تملک دارم دیگه، قصد تملک یعنی میخوام دیگری تملک کند، نه تملک کند به قصد مخالفت با مولا. لذا کار من فروشنده میشه اعانه علت تملک، نه اعانه علت تجری. بله، و این کان اعانتن علت شرائه، لیسه اعانتن علت تجری، و این کان اعانتن علت شرائه، الا انه، خب الا انه یعنی ان الشراعه فی نفسه لیس تجریا، الا انه لکنه، الا انه لکنه، لکن شراء خودش فی حد نفسه تجری نیست. چرا شراء خودش فی حد نفسه تجری نیست؟ چون تجری مفهوم مرکبیه، فعل علاوه قصد، ان التجریه یحصل بالفعل المتلبسه بالقصد. خب این و توهم رو هم بخونم دیگه گر میده الان اینو بخونم نه سوالتون رو بپرسید بفرمایید
این که اگه بخواییم این قصد رو فعل رو جدا بکنیم خواهیم این جواب قبلی هم رو جیم بکنیم این ها کلن اونا حرام نیستن چون ما داریم کلن فقط به تملک عنب داریم اعانه میکنیم و تملک عنب به قصد تقلیم و اینا ما دیگه چیز داریم
نه 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 فرق کرد ببینید ما یه دفعه میگیم که همین که طرف دقت بکنید تو قبلی هم قصد بود سوال خوبی کردن ها تو قبلی هم قصد اصول علل حرام بود دیگه یادتونه که خب ولی اونجا نه اونجا همین مقدار که من فروشنده علم دارم که طرف داره به قصد وصول علل حرام میخره خود همین مقدار که قصد وصول علل حرام داره خود کارش حرام میشه نه اینکه کارش معل قصد حرام میشه خود تملکش حرام میشه خب خود تملک رو میخوام بگیم حرام میشه منبال مقدمه نه نه خود تملک تجری حرامه تملک حرام نیست اینجا میگیم تملک حرام نیست تجری حرامه نه تجری باعث حرمت تملک نمیشه اگرم گفتم اشتباه گفتم خود تجری حرامه تملک حرام نیست ببینید تو فرض قبلی میگفتیم خود تملک حرام میشه ولی اینجا میگیم تجری حرام میشه خب بله گفتیم دیگه گفتیم امکان داره ما از نظر مبنای اصولی نپذیریم که مقدمه حرام حرامه
چرا اینجا نمیگیم خود تملک تو فرض تجری چرا نمیگیم خود تملک حرامه
چون حرام حرمت رفته رو تجری خب تجری هم دو جز داره یه جزش تملک یه جزش هم به قصد مخالفت با مولا خب دوتاش رو هم بشه میشه حرام یکیش به تنهایی که حرام نیست که فعل به تنهاییش حرام نیست ذات الفعل به تنهاییش حرام نیست بلکه فعل به قصد مخالفت با مولا است که حرامه
خودش
یه خواستم
تجربه این اقسام داره یه وقت باید قصد خالی یه بار با انجام بعض فعل فعل این دیگه کل شرم تجربه دیگه اعانه به این بکنیم اعانه به حرام کسی یا نمیشه بیاریم
مصداق تجری بیم جز جز بکنیم نه بالاخره تجری که داره طرف انجام میده همیشه تو تجری یه کاری باید انجام بده دیگه صرف اینکه آدم قصد داشته باشه با اینکه تجری درست نمیشه
خودشون
موقع
قصد تجری همین قصد صرف
قصد صرف حالا بله اونم باز دوباره یه بله اون که دلیل داره که بله اون تجری که به صرف قصد باشه اون حرام نیست ببین اینا تو بحث مقدمه واجب مقدمه حرام اصخایی میکنم مقدمه حرام اومدن گفتن از باب مقدمیت للحرام نمیتونیم حرامش بکنیم خب از باب مقدمیت للحرام نمیتونیم حرمتش ثابت بکنیم حالا اون ملازمه‌ای که گفته میشه که از حرمت ذل مقدمه حرمت مقدمه رو ثابت کنیم از این باب نمیتونیم بله از این جهت که برای صدق تجری بکنه البته حالا اونم صدق تجری رو اینم باز من بگم اقرای به جهل نکنم که من اومدم تفصیل دادم گفتم موارد مقدمه حرام دو جوره گاهی اوقات از طرف به قصد تجری انجام میده گاهی اوقات به قصد تجری انجام نمیده امکان داره کسی بگه که در همه موارد مقدمه حرام قصد تجری وجود داره تو مسئله تغییری نمیکنه هیچ فرقی نمیکنه مسئله در هر دو صورت یکی میشه که کسی بگه مقدمه حرام حرمتش از باب تجری هست اگه بگه حرمتش از باب تجری هست دیگه اون چیزی که حرامه تجریه تملک نیست خب اون چیزی که حرامه تجریه تملک نیست ولی اگه بگیم از باب حرمت مقدمه است چی مقدمه است رفقا تملیک به قصد تخمیر مقدمه است یا تملک به قصد تخمیر مقدمه حرامه یا تملک مقدمه حرامه تملک مقدمه حرامه کدومش مقدمه تخمیره تملک به قصد تخمیر یا تملک تملک ولو قصد تخمیر هم نداشتی تملک مقدمه تخمیر است در حقیقت دقت بفرمایید رفقا قصد تو یکیش قید الموضوع تو یکیش قید الحکمه بذار راحتتون کنم خب توی حرف قبلی توی این حرف نراقی این قصد قید ال چی بود؟ حکم بود خب توی حرفی که اینجا میزنیم سومی که قصد تجری تو بحث تجری خب تجری که میگیم تجری فعل به قصد مخالفت مولا خب اینجا قصد چی از سیدون موضوعه فرمشینه خب فرمشینه یکیش قصد پیدون حسن یکیش قصد پیدون موضوعه شلوغ شده خورده بحث. نه قید الموضوع، قید الموضوع یعنی اگر قصد نباشه تجربی تحقق پیدا نمی کند. خب ولی اینجایی که قید الحکم، قید الحکم یعنی دقت بکنید، ولو قصد هم نباشه تملک مقدمه هست، منتها برای اینکه این مقدمه حرام بشه شرطش اینه که چی؟ قصد وجود داشته باشه. فرقش فهمید سرش سهل یا نه؟
وجود تجربی در جانب مشتری رو زیر سوال میبره، یا اینکه گایع نمیتواند بر اون قصد عمل کنه. یعنی میخوام بگم که مشتری نمیتونه قصد تجربی داشته باشه، هم فعل هم قصد متلبس به مخالفت به مولا.
مشتری چرا نمیتونه داشته باشه؟
چه چیزی داره سلب میشه لیس تجربی؟
اونی که کجا لیس تجربی؟ شراء، نه شراء فی نفسه، ذات و شراء به تنهایی تجربی نیست، بلکه تجربه عبارت است از شراء به علاوه قصد مخالفت با مولا.
خب همین
برخلاف تملک. تملک طبق اون شراء توی طبق اون حرف نراهی رو مقدمه حرامه، خود شراء چیزه، خود شراء مقدمه است، خود شراء مقدمه است، خود تملک مقدمه است، منتها قصد حرام قید الحکم میشه که اگه قصد حرام داشته باشه حکم حرمتش میاد.
الان در این معامله مشتری اومد این مفرد گرفت که آقا این هم میخواد اینو بخره برای تخمیر و هم قصد مخالفت با مولا داره، این فرق داره دیگه، درسته؟
میخواد بخره برای تخمیر، قصد مخالفت با مولا داره.
خب شیخ داره میگه اون کسی که داره بیعه میکنه قصد
اعانه بر تجربی میکنن. خب اعانه بر تجربی،
اعانه بر تجربی نمیکنن.
بله
اومدیم آقای بایی هم از خبص سریرش دقیقا به قصد اینکه کمک بکنن به این قصد مخالفت با مولا.
خب
داره بری
کنن، خود فعل بایی میشه تجربی که شما دارید میگید. خب فعل باب دیگه از باب اعانه بر اسم نمیشه، از بابی که خود فعل باه میشه تجربه. ما داشتیم در موردش چی صحبت میکردیم، میخواستیم ببینیم که آیا اعانه بر اسم هست یا نیست. بچه ها خسته شدید بریم، یا اینکه ذهناتون آماده است من یه خورده دیگه اینو پرورشش بدم؟ ببین من دارم سر رشته دستتون میدم، اینا باید فکر کنید برسید بهش، وقت زیادی هم ازتون میگیره. خب نهایت هنر من اینه که رشته فکریتون از سر رو دستتون بدم، خودتون برید فکر کنید بهش برسید. بذارید من یه تفاوتی بین حرف نراقی و اون حرف سوم بگم براتون. جوش اومد. خیلی خوب. 10 دقیقه بریم سوال نپرسید دیگه. بریم هممون استراحت کنیم. خدا خیرتون بده.